بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 738، دوشنبه مورخ 24/8/95.
همین امروز واردش میشه. آقای رضایی کجاست؟ اون که اونجا نشستی، ادامه اون اشاره حالا در حد این یک دو سه دقیقه. فهم از قرآن و شاهد علیه، افراد عادی از قرآن استنتاج دارند، فهم دارند. اینجور نیست که حصر باشه که لولا روایت کسی نمیتونه از قرآن چیزی بفهمه. بله، روایات تفسیری جایگاه خودش رو داره، بسیار هم ذره ما فهم از قرآن بالاخره این نکته ایست که مثل هر ظاهر دیگری. لذا کسی که یه وقتایی گفتم دیگه، افرادی مثل مسیحی ها، مثل اونایی که اهل دکتر شبلی شمیل مثلا، پزشک فیلسوف اروپایی، کتاب مقاله القرآن و العمران، قرآن و تمدن، بعد اون اشعار لطیفی وقتایی گفتم دیگه، دعم محمد فی صدا قرآنه ما قد نحاه للحمت الغایات انی و ان اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن بمحکم الآیات. دین رو قبول ندارم دین رو، ولی هل اکفرن بمحکم الآیات و ما حبت فی ناضع الالفاظ من حکم روادع للهوا و عظاتی. اینا نشانه اینه که بله، برخی از اخباریین که تلقی این است که کأن قرآن لولا حدیث همش متشابه است، این استفاده و برداشت غلط از اون روایاتی است که میگه خودتون قرآن رو متوجه نمیشید، اونا اطلاق نداره. اینجوری نیست که اونا اطلاق داشته باشه، او برداشت غلط از او اطلاقه. حالا تو اصول اگر به مناسبت انشاءالله به بحث حجج برسیم، بحث قرآن مطالب لطیفی است که اونجا باید مطرح بشه. خیلی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم، در مباحث نیت، مسئله ایست که حضرت امام در تحریر الوسیله تحت عنوان مسئله چهارم اشاره می کنن لو نوا که حج فلان فإن علم ان حجه لماذا صح و الا فالأوجه البطلان. توضیح مطلب این است که اگر کسی در حین ورود به نسک چنین نیت کنه احج که حج فلان، آیا این گونه نیت صحیح است یا صحیح نیست؟ مسئله صوری داره، ولی اون مهم یه صورتشه، ولی صاحب جواهر و دیگران می تفریعات رو اشاره کردن، سربسته اشاره می کنیم به اون صورت مهم برسیم. صورت اولین است که می داند حج فلانی چه حجیست، هویت رو می دانه. حالا برای بعضی از ریزکاری ها میگه فلانی اهل احتیاط، خوب مثلا جوانه به امر رو میسنجه، نیت حج من مثل نیت فلانیست، میدونه حج و تمتع مثلا، میدونه لنفسه هست، اینا رو میدونه، بعضالک میخواد احتیاط کنه، جوانه به رعایت کنه، میگه نیت حج من مثل نیت حج فلانی. خب این صورت چنان چه صاحب جواهر هم می فرماید بلا اشکال صحیح است، چون در حقیقت نیت موجود است، تعیین هم هست، مانعی هم از این نحو نیت نیست. این گونه نیت سبب ابهام و تردید نیست، لذا بلا شبه این صورت صحیح هست. صورت دوم، نیت کند که احرام فلان، که حج فلان، بعدن معلوم بشود اصلا فلانی محرم نشده. در مسجد شجره بگه نیت من نیت روحانی کاروان، بعد بیاد مکه نیت مدیر کاروان، مکه بیاد میخواد بره طواف، حالا میگه خب مرور کنم، شما چی نیت کردی؟ میگه اصلا من نیت حج نکردم، نیت عمره نکردم، اصلا نمیخوام حج انجام بدم اصلا. یا به هر دلیلی مثل فلانی، بعدا معلوم میشه فلانی امسال مکه نیومده اصلا، که حج فلان. خب در این صورت مشهور قائلن که این نیت مبهم است، مخصوصا مشهور متأخرین، و نیت و احرامش باطل. مذالک از برخی از کلمات شیخ طوسی استفاده می شود که این نیت صحیح است، قاصد فاسد محرم شده است، مخیر است بین حج و عمره. خب این وچشو قبلا تحلیل کردیم و ردم کردیم، قبلا نقل کردیم مرحوم شیخ طوسی فرمود اگر محرم شد بعد از احرام نیت نکرد نسک رو، بعدا مخیره بین این که این احرامشو به هر حج یا عمرهی که دلش میخواد منصرف کنه. با اینم تحلیل کردیم قبلا، دو تا مبنا بود. یه مبنا اینه که بگیم احرام شرط العمل است، چون شرط العمل است لذا در شرط که لازم نیست مشروط و نیت داشته باشه، مثل وضو میمونه. کسی که وضو میگیره لازم نیست بگه وضو میگیرم برای که یه نماز قضا میخوام باش بخونم. بخیر وضو میگیره، حالت طهارت برش حاصل میشه، بعدا میخواد نماز قضا بخونه، میخواد دست به قرآن بزنه، میخواد زیارت بخونه، هرچی دلش میخواد. ممکنه بعد بگه می توجیهش اینه که احرام به شرط العمل میدونه کسی، اگه شرط العمل باشه محرم بشه بعدا یتخیر و بین احرام حج و عمره. حالا این آقا محرم شده که احرام فلان، معلوم شده فلانی اصلا محرم نشده، خب احرام شرطه لازم نیست متعلق ذکر بشه، محرم شده حالا بعدا یتخیر و بین حج و عمره. یا توجیه دیگری که از کلمات در کلمات شیخ نبود، ما گفتیم حرفاشو زدیم بالاخره، ولی معذالک این صورت به نظر مشهور متأخرین کما هو الحق این یک باطله، اینم جای بحثی نیست. بفهم این تقریبا میشه صورت اول دیگه، این میشه صورت اول، یعنی بی معنا که کأن وظیفه رو کأن میدانه ولی میخواد جزئیات مثل اون. اینجا اگه اون محرم هم نشد مشکل نداره، یعنی این آقا ببینید ازمار بی معنا در بحث نیت گفتیم لو سأل العجاب، اگه بپرسن چیکار کردیم یه حج تمتع انجام دادم، میگه قصد کردم حج تمتع رو، این نیت در حقیقت. نه دیگه یه همین بحثه دیگه، هیچی نمیدونه، چی هست هویت رو هیچی نمیدونه، هر کار فلانی کرد من انجام میدم. نه این مشکل داره دیگه، این قصد نسک گفتیم لازمه و این قصد نسک نداره در حقیقت. من حج او عمرته روایاتش هم خوندیم، ازمر او ازهر، این لازمه که بدون هویت رو تشخیص بده داره چه کار میکنه و هیچی نمیدونه، ابهام. حالا صورت سوم، بله لذا عدهشون سوق حدی کردن حجشون میشد خراب، عده سوق حدی نکردن حجشون افراد بود. بعدم اونجا که رسیدن جبرئیل به در صفا و مروه که نازل شد حضرت فرمودن اونایی که حج افراد داشتن اونا اونجور، من که حج قران داشتم اونایی که سوق حدی کردن حق به تغییر ندارن، لذا ماهیت روشن بود. حالا صورت سوم که مهمه روشن‌تر میکنه بحث رو. صورت سوم این است که محرم میشه که احرام فلان و نمیداند که کیفیت قصد غیر چگونه بوده است، بعد از احرام با سؤال یا راه دیگه کشف میکنه وضعیت احرام او رو، آیا این احرام صحیح است و این شیوه نیت تعیین منوی یا عنه هست یا تعیین نیست. واقعا نمیدونه این روحانی کاروان میخواد حج افراد نیت کنه یا حج تمتع نیت کنه یا عمره تمتع یا عمره مفرده، هیچی نمیدونه. میگه من به این معتقدم هر نیتی کرد منم به همون نیت محرم. بله دیگه، اونم از چیزاییست که تعیینش لازمه. اونا باید چیزاییست که تعیینش لازمه دیگه. و اصلا اصلش دچار مشکل میشه، تازه به خود و غیرش هم نمیرسه فعلا، نمیدونه حج افراد یا حج قران. ببینید اگه واقعا توجه داره، اینا خیلی دیگه اموری نیست، هویت مسئله روشن بشه. گاهی طرف میگه من برای خودم میخوام انجام بدم، این مسلمه، این جای شکی نیست، من برای غیر نمیخوام انجام بدم، ولی حجم مثل حج فلانی باشه. اگه واقعا اینش هم نمیدونه که خب باید بدونه تعیین خودش یا غیر لازمه، اگه اینم به غیر موکول میکنه خب میشه باطل دیگه، اون خیلی تصویرش. حالا دقت کنید، تارتن علی القاعده ولولا نص خاص. این صورت سوم رو بررسی میکنیم. ثم بعد ببینیم که نص خاص در مسئله چی میگه. علی القاعده این نحو قصد تعیینی که در روایات می گفت تعیین منوی یعنه لازم است، این تعیین منوی یعنه نیست، به خاطر این که در روایات اشاره کردی داشت که نسک رو تعیین کنه یا به قول یا به اضمار. اضمر فی نفسک الحج او العمره، متعلق اضمار حج عمره بود، این رو باید مشخص کنی. ما اشاره کردیم ملاک هم به حیث و لو سأل عجاب، این میشه تعیین در مقابل ابهام. سوال کنن چه میکنی؟ بگه حج انجام میدم، بگه عمره انجام میدم، ولی نگفتم، به زبان نیاوردم. من حجت او عمرت تو روایات آمده، لذا که احرام فلان، با این که نمیدونه فلانی چه میکنه، این عرفن ابهام داره. لذا علی القاعده این قصد تعیین عرفی نیست. ما باشیم و قواعد، این ابهام در تعیین است و صحیح نیست. ما ذالک کل گفته شده است که ما نص خاص داریم که نیت بدین گونه که نائی ناوی میگه که احرام فلان و احرام او هم در این ناوی مبهم است، همین مقدار در نیت صحیح است به خاطر نفس خاص. نفس خاص روایاتی است در رابطه با حج مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام در حجة الوداع. توضیح مطلب این است که حضرت امیر که در یمن بودن و از مدینه با پیامبر حرکت نکرده بودند، وقتی محرمان وارد مکه شدند، دیدن صدیقه طاهره سلام الله علیها ثیاب عادیشون پوشیدن، بوی عطر هم فضا رو گرفته است. حضرت امیر فرمودن مگه محرم نیستید؟ گفتن نه، پیغمبر به ما دستور داد که ما محل بشیم. حضرت آمدن خدمت رسول گرامی اسلام، فرمودن رأیت فاطمه قد احلت. پیغمبر فرمودن انا امرت الناس بذالک، من گفتم این کار را انجام بدن. و انت یا علی بما احلل، شما چجور نیت کردی؟ چجور آغاز کردی حجتو؟ به تعبیری چجور محرم شدی؟ قال قلت یا رسول الله احلالا که احلال نبیه. حضرت امیر فرمودن من در میقات که محرم شدم گفتم احلالا که احلال نبیه، اونچنان که پیغمبر آغاز کرده اند منم همونطور حج انجام میدهم. فقال صلی الله علیه و آله کن علی احرامک مثلی و انت شریکی فی هدی او هدیتی، علی اختلاف النسخ روایت. خب بیان استدلال این است که حضرت امیر در میقات تعیین نکردند متعلق فعل و نسکشون رو، حج افراد باشه یا حج قران باشه مثلا، چون تمتع که هنوز تشریع نشده بود، بلکه فرمودند احلالا که احلال نبی، هر نیتی پیغمبر داشت من همون نیتو دارم. یعنی که هم نچینین، اگه پیغمبر حجشون افراده پس منم حجم افراد، اگه پیغمبر حجشون قرانه منم قران. خب حالا میرسیم تحلیل میکنیم، بذارید فعلا اصل استدلال آقایان رو ذکر کنیم، بعد به کاملا تحلیلش برسیم که حرف داره اینجا، حرفم زیاد داره باید برسیم بشه. پس بنابراین میگوین فعل حضرت امیر یدلو که این گونه تعیین در نیت جایز است. تقریر پیامبر هم یدلو، یعنی اینجا دو تا دلیله. پیامبرم فرمودن کن علی احرامک، بسیار خوب تو نیت کردی مثل من باشه حجت، منم که حج قرانه پس شما هم حجت حج قران، محرم باش از احرام بیرون نرو. فعلیه این نص خاص میگه صورت سوم احج که حج فلان یا احلالا که احلال فلان صحیح است، ولو متعلق عمل برای نابی مبهم باشه. خب حالا میرسیم انشالله بعد از تعطیلات دیگه، الان اگه وارد بشیم بحث ابتر میمونه. بعد از تعطیلات انشالله اگر عمر و توفیق و حیاتی بود، روز یک شنبه بعد از ایام آخر سفر، چهارم ماه ربیع، انشالله شروع میکنیم این سورت سوم ره ادامه میدیم. تفسیر اون روایات چگونه است، باید به چه نتیجهی برسیم عرض خواهیم کرد. این فرصت چند دقیقه ای رو اجازه بدید نکته ای رو که قبلا اشاره کردم ادامه بدم این نکته رو، و یک تذکری هم عرض بکنم و بحث تمام بشه. دوستانی که شاید بودن چند ماه قبل، ما یک بحثی رو مطرح کردیم که عنوان این بحث اینجوری عنوان داده شد بهش: هدایت خاصه و هدایت عامه. اونم با این مقدمه آغاز کردیم که در آیاتی از آیات قرآن میبینیم این گونه بیان شده: و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آنان که هدایت شدن، خدا بیشتر اونا رو هدایت میکنه. گفتیم در تفسیر سوره نور: و ان تطیعوه تهتدوا، شرط جزاست، توقف بین شرط و جزا الیت است. اگه پیغمبر رو اطاعت کنید هدایت خواهید شد. شرط متغایر با جزاست. خب اطاعت پیغمبر همون هدایته. یعنی چه؟ اگه اطاعت کنید هدایت میشی. مگه هدایت امری ماوراء اطاعت است؟ این معناش چیه؟ گفتیم بیهوده سخن بدین درازی نبود. این همه تو آیات مختلف قرآن این معنا اشاره میشه. این اشاره به چه نکته است؟ توضیح دادیم که از آیات و روایات و مطالب مختلف استفاده میشه. ما یک هدایت عامه داریم، یک هدایت خاصه داریم. هدایت عامه اینه اگه انسان به وظایفی که به عهده‌اش هست عمل کنه، دستورات الهی رو انجام بده، دل آماده میشه برای پذیرش هدایت خاصه. و هدایت خاصه یه تفضلاتی است که راه رو بهتر درک میکنه، بهتر میبینه. اگه کسی به دستورات وظایفش عمل کنه، گاهی یک شمع بهش میدن جلوی پاشو میبینه، گاهی یک چراغ بهش میدن 10 متر 100 متر اونورتر رو میبینه. مرحله بالاش که اختصاص به معصومین داره و کسی دیگه نمیتونه، بشر عادی بهش برسه، مرحله اعلای هدایت خاصه است که همه چی براشون منکشف میشه، که اون مرحله برای ما نمیتونیم به اون مرحله برسیم. ولی مراحل قبلی هدایت خاصه قابل وصوله، قابل رسیدن است. اشاره ای داشتیم که در زمان فترت که ظلمانی ترین زمانها هست، فترت بین انبیا، ما میبینیم که دست مردم از نبی و ولی کوتاهه. میبینیم که این هدایت خاصه برای بعضی از افراد هست. ناجاهم فی فکره. این خطبه حضرت امیره که اشاره داره به زمان فترت. کلمهم فی ذات عقولهم و کانو مطابیح تلک ظلمات. یه دستن در زمان فترت وقتی به وظائفشون عمل میکنن، این هدایت خاصه رو دارن، میشن مطابیح این ظلمات. بعد تشبیه کردیم، گفتیم زمان غیبت به لونی مثل زمان فترت است و هدایت خاصه در این زمان مسلم هست. اگر انسان در زمان غیبت به وظایف خودش عمل کنه، میتونه آماده کنه دل خودش رو برای تلقی و پذیرش هدایت خاصه در همون مراحلی که براش ممکن است، نه عالی ترین مراحل که برای بشر عادی ممکن نیست. اون وقت اشاره کردیم اگر ما میبینیم هر کدوم از ماها میبینیم در زمینه هدایت خاصه چیزی دستمون نیست، جهتش اینه که به شرط عمل نکرده ایم، یعنی وظایفمون عمل نمی کنیم. اون وقت این وظایف چیه؟ من یک اشاره اونجا کردم که اولین قدم برای تلقی هدایت خاصه این است که انسان یه کاری بکنه، مزه گناه رو از کام خودش بیرون ببره. که اینو خیلی تأکید کردم، الان نمیخوام تو اینجا معطل بشم، ولی تو این زمینه تقریبا کار نکرده ایم. یعنی اگر در جایی هم دست به سوی گناه دراز نمی کنیم، نه اینه که مزاقمون نسبت به گناه تلخه، اینه که از عقوبتش می ترسیم. اگه فقط این نگاه باشه لغزشگاه ها زیاده، باید یه کاری کنیم که گناه مزه نداشته باشه در کامون. اون مثل رو عرض کردم که اگه وقتی مزه گناه بود اینجوری میشه که سعالبی تو ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب چند باری رو گفتم، می نویسه از علمای ادب قرن پنجمه که او بنده خدا پیرمردی جوان بود، نشسته بود کنار خونش، خانمی رد شد و در کوفه مثلا یا بصره حمام منجاب کجاست و اینم گفت خونه منه همینجاست. خانم آمد داخل، رفت داخل در و بست و ازش خواست کامجویی، و اون زنم زیرک بود و گفت که خب منم حاضرم، ولی بخواستم حمام برم نزید بشم تمیز بشم، برو یه خورده عطر از بازار بخر چنین، و اونم غره شد و در و باز کرد رفت بیرون، زنم فرار کرد رفت. و سالبی می نویسه این آدم 80 ساله مثلا 90 ساله شده بود، تو حالت احتضار رو به قبله افتاده بود، دیدم زمزمه میکنه، گفتم خب خوب شهادتین میگه، رفتن گوش کردن دیدن داره میگه یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجابی. 80 سال گذشته هنوز گناه زیر زبونش مزه میده، 80 سال تو همین فکره یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجابی. ما وضعمون اینجوریه، لذا توقع هدایت خواسته نداشته باشیم، اینجا رو علاج کنیم. نکته دومی که امروز میخوام اینا رو قبلا عرض کرده بودم روش تأکید بکنم در این فرصه، دوستان عزیز، ما با طلب شدنمون توی فضای آمده ایم، یک رسالت عظیم و عظیم و بزرگمون دستگیری از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. وظیفه تبلیغ و رسوندن معارف اهل بیت به دیگران است. من عرض کنم به شما بسیاری از سلب توفیق ها، عدم پیشرفت ها در ما طلبه ها انگوش بذاریم علتش اینه. چنانچه جالبه بسیاری از توفیقات تو این زمینه مدیون رفتن این مسیره. توجیه نکنیم، کلاه سر خودمون نگذاریم. ببینید این نکته، کسی میگوید که عمرش تو فقه اصول صرف کرده است، همچنان اولویت اول رو برای دانش آموختن برای طلبه مکتب اهل بیت به اصول می داند و بسیارم رو این دو علم تأکید می کنه. اما در کنارش عزه، ما رسالت دستگیری از دیگران رو نداریم. مردم گمراه می شن ما بی تفاوت باشیم، بعد هدایت خاصه اهل بیت شمع هم میدن دستمون، میگن جلوتم جلو راتم ببین مسیرم اینجوری برو. آنانی که بالفعل این توان رو دارن مبادا از این توان صرف نظر کنن، و آنانی که توان دستگیری رو بالفعل ندارن بالقوه سعی کنن این بالقوه هست این بالقوه رو به فعل برسونن و از این توان استفاده بکنن. فضای تبلیغی به همه الوان و رنگهاش معداتش رو فراهم کنید. شما ببینید یه وقت رو عرض میکنم چقدر سلف صالح ما از ابزار درست روز برای رسوندن تبلیغ مکتب استفاده میکردن. شما شیخ طوسی رو با کتاب خلاف فقط میشناسید، با کتاب مبسوط میشناسید، با کتاب عده میشناسید، با دو تا کتاب از کتب اربعه شیعه میشناسید. خب تبیان شیخ طوسی رو مراجعه کنید، ببینید از ابزار شعر برای رسوندن و تبلیغ مکتب اهل بیت چگونه شیخ طوسی استفاده میکنه. ابزار زمان خودش، شعر فرهنگواره تشیع بوده است. شما شیخ بهایی رو ببینید با اون همه سعه علمی از ابزار شعر برای تبلیغ مکتب تشیع استفاده میکنه. یک قصیده 63 بیتی داره، قصیده الفوز و الامان فی مدح مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مطلعش این سر البرق من نجدن فجدد تذکاری عهودا لجزوا والعریب و ذیقاری. آنقدر این قصیده بلند است که برخی از علمای اهل سنت که مکابر جریان مهدویتن برداشتن این قصیده رو شرح کردن، زهرشون رو ریختن. ولی دیده عجب، این قصیده اونقدر نظر ادب عربی بلند است، برداشته شرحش کرده علامه شیخ احمد منینی یک شرح داره بر این قصیده. مرحوم شیخ جعفر نقدی که از علمای شیعه است دو جلد کتاب در شرح این قصیده نوشته است. این استفاده از ابزار هنر برای رسوندن مطالب مکتب اهل بیت به دیگران در زمان خودشون بودن. امروز ما نباید غفلت کنیم. آن که می تواند در تبلیغ مشافه و رو در رو، که یک تبلیغ بسیار موفق برای مکتب اهل بیت است، باید حضور داشته باشه. اگر این حضور کمرنگ بشه و وای به حالمون، وای به حالمون اگه به جایی برسیم که ظواهر اثباتی ما را از تبلیغ باز بداره. فلانی تو که داری رسائل میگی، تو که داری مکاسب میگی، تو که یه شخصیت برای خودت هستی، مثلا منبر رفتن دیگه برای تو برام. یا آقای یه وقت من مارم از اون بود منو دعوت میکرد برای افطار، صحبت دعوتی افطار و فلان، گفت آقا شما برای افطار، جمعی بودند و مارم اون آقایی گفت شما برای افطار، بعد اون آقا من نیستم، گفت تبلیغ میخوای بری؟ تا این جمله رو گفت دیدم چنان گارد گرفت، من چند سال تبلیغ نمیرم، من چند سال تبلیغ نمیرم. من یه نگاهی بهش کردم، خدایا که مثلا چی؟ که چی میخوای بگی چند سال تبلیغ نمیرم؟ یعنی دیگه کس به شهنت شده تبلیغ؟ تبلیغ مشافهی برخوردی، تبلیغ در فضای مجازی، دوستانی که ازشون ساخته است. من یه وقت یه بحث مفصول تو این زمینه خواهم داشت. ما نباید غفلت کنیم از این فضای بسیار گستردهی که به هر جهت امروز گسترده شده است. مزارشم میفهمیم و میدانیم، راه مقابله باهاش هم بایکوت و بستن و یرقان نیست، نه جواب نمیده. اگه کسی میتواند در این فضا برای مکتب اهل بیت کار کنه، معناش این نیست هر کسی باید بضاعتی باز وارد این فضا بشه، این رو نمیخوام بگم. اگه کسی استعداد و توان و روشش رو داره، از خود این فضا استفاده کنه برای تبلیغ مکتب اهل بیت. ما وظیفه عمدمون دوستان از کردم اینه، کسی میگوید که فقه رو میفهمه، اصول رو میفهمه، میفهمه باید سرمایه گذاری کرد، خودش هم عمرش توی زمینه سرمایه گذاری کرده، ولی مع ذالک از این نکته نباید غفلت کنیم که رمز توفیق در زمینه پیشرفت علمی و غیره و یکی از مقدمات وصول به هدایت خاصه امروز اینه که به وظیفه تبلیغیمون عمل کنیم. وقت بزرگانی که عملشون حجته، ببینید مرحوم علامه بحرالعلوم قدس الله روحه الزکیه که فعلش حجت است، در مجلسش علمای بزرگ و مجتهدین نشستن، شیخ کاظم عذری وارد میشه. شیخ کاظم عذری یک شیخ ادیبی است که از ادب برای تبلیغ مکتب اهل بیت استفاده میکنه. قصیده هائیهشو ببینید، نبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها. خیلی لطائف اهل بیتی رو در شعر بیان میکنه. شبا میرفت تو قهوه خانه های اطراف نجف، تو قهوه خانه با جوانه های آنچنانی که عربده میکشیدن مینشست و از این نشست و برخواستش برای تبلیغ مکتب اهل بیت استفاده میکرد. علامه بحرالعلوم تو مجلسش نشسته، مجتهدین و علمای درجه یک نشستن، شیخ کاظم عذری وارد میشه، قدراس بلند میشه از صدر مجلس، میره دم در، دست شیخ کاظم رو میگیره میاره کنار خودش مینشاند و بعد همه میگن همون کاری که امام صادق با هشام ابن حکم کرد، مرحوم علامه بحرالعلوم با شیخ کاظم عذری کرد. اینا پیامه، میخوان بگن غفلت نکنید از این وظیفه اصلی. میخواستم عرض کنم، این اول به خودم میگم، اینا همه تذکر برای خودم بود بدون تعارف، بعدم برای دوستان، که فضاها و جوهای ما را نگیره از این وظیفه اصلی. اگه شیطان ما را از این وظیفه اصلی جدا کرد، بدونید نه توفیقی خواهیم داشت، نه اصطلاحات ناینی اینو گفته، آوازی ها اینو گفته، کمپانی اینو گفته، نقدش اینه چنینه، هیچ کدوم از اینا نه به درد دنیای ما خواهد خورد و نه به درد آخرتمون. انشالله امیدواریم که فضای انشالله دوستان سعی کنن تحصیل کنن که انشالله بتونن تبلیغ مکتب اهل بیت داشته باشن. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرين.